بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. سوره‌ای که امشب با هم دیگه مباحثه میکنیم و مباحث مهمی رو که امام مسلسل در مورد این سوره مطرح کردن رو مرور میکنیم، سوره قارعه هست. من ابتدا تلاوت میکنم این سوره رو، بعد انشاءالله مباحثش رو با هم دیگه مرور میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعه، ما القارعه و ما ادراک ما القارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث و تکون الجبال کالعهن المنفوش، فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه، و اما من خفت موازینه فامه هاویه، و ما ادراک ما هیه نار حامیه. خب این سوره شاید بتونیم بگیم به لحاظ محتوایی در ادامه مباحثی بود که ما در باب سوره عصر خدمت دوستان ارائه کردیم و البته اونطور که امام مسلسل داره مطرح میکنه. در بحث سوره والعصر، در اون بخش دومی که ما خدمت دوستان مطرح کردیم، اونجا یک بحث بسیار مهمی رو ذکر میکنه در باب تفاوت انسان مؤمن و غیر مؤمن. در واقع بر اساس اون چهار شرطی که در سوره والعصر یک شده بود که انسان اگر واجد اون چهار شرط می بود دارای خسران و دچار خسران نمی شد، اینجا این سوره به نوعی ادامه اون می تونه تلقی بشه. اونجا این بحث مطرح می شد که انسان بی ایمان غریب و بیگانه است، اما انسان با ایمان اینگونه نیست. انسان بی ایمان بریده از همه جا هست، اما انسان مؤمن همه جا با خدا در پیوند هست. بنابراین انسان مؤمن و نیرومند یک احساس اتصال به سرچشمه قدرت هستی و خداوند داشت، در حالی که انسان بی ایمان احساس تنهایی میکرد. بنابراین به لحاظ محتوایی ما میتونیم این سوره رو امتداد سوره والعصر تلقی بکنیم. در سوره والعصر خسران و مباحثی که به هر حال راجع به انسان مطرح میکرد مربوط به همین دنیا میشد بیشتر، اونجوری که البته امام مسلسل مطرح میکرد، اما تمرکز این سوره بر وضعیتیه که انسان اعم از مؤمن و غیر مؤمن در آخرت نصیبش میشه و شامل حالش میشه. بنابراین این سوره رو میتونیم ادامه سوره والعصر تلقی بکنیم که به ابعاد تمایز ایمان و مؤمنان و بی ایمانان و غیر مؤمنان اشاره میکنه. و بنابراین سرنوشت مؤمنان و غیر مؤمنان رو در قیامت توصیف میکنه. از این جهت به نظرم خیلی اهمیت پیدا میکنه. پس از سوره والعصر این سوره به مسئله عذاب و جزای نیک و بهشت و جهنم به بحث میپردازه و انسان رو هشدار میده که در حال اگر چه سبک زندگی داشته باشه میتونه سربلند بیرون بیاد. آیات این سوره به یک تصویر سازی از ابعاد روز قیامت میپردازه که وضعیت انسان در اون روز چگونه استش. این تصویر سازی هم از سوی این سوره به صورت بسیار بالا شک آوری صورت میگیره. یعنی از همون ابتدای سوره فرمودن که القارعه، ما القارعه و ما ادراک ما القارعه، که کأن کسانی که مواجهه پیدا میکردن با این آیات دچار یک شک می شدن که خب واقعا قارعه چیست و این سوال تو ذهنشون ایجاد می شد. از این رو به پروانه مثال می زنه که در اون روز انسان ها کالفراش المبسوس هستند. فراش مبسوس یعنی مردم مثل پروانه پراکنده هستند. حالا توضیح میدیم در ادامه که ویژگی پروانه چیه که اینجا خداوند به پروانه مثال میزنه. پس در اون روز مردم چونان پروانه پراکنده شدند. و به هر حال در ادامه هم اشاره میکنه که کوها که انه مثل پشم زده شده هستند. اینقدر کوها در واقع از بین میرن و کاملا متلاشی میشن. در اون روز کفه اعمال سنگین مربوط به مؤمنانه. اینها فی عیشت راضیه هستند. اینها در یک زندگی پسندیده‌ای سیر خواهند کرد. اعمالشون سنگینه و مؤمنن. بنابراین با یک خرسندی و یک پسندیدگی با تداوم پیدا میکنه در واقع حیاتشون در بهش و برخوردار میشن از یک زندگی مطلوبی. اما کسانی که کفه اعمالشون سبک بود جایگاهشون هاویه هست. حالا هاویه چیه؟ میفرماند هاویه یک آتشیه که در نهایت گرمیه. خب بنابراین قارعه یک نامی است برای روز قیامت و روز معاد. انواع نامهای بسیاری داره قیامت که یکی از اونها قارعه هست و نامهای دیگری هم داره، یوم الحشر هم گفته میشه و از این قبیل. اما اینکه چرا قیامت قارعه نامیده شده، این خودش باز مهمه به تعبیر امام، چون در واقع در اون روز در دلها هول و هراس افکنده میشه و در واقع اینها به سمت نابودی حرکت میکنن و ترس و واهمه و به اصطلاح اینها خیلی شدید و غلیظ حضور داره. که خود این سوره هم وقتی آغاز میشه اینطوریه، یک به اصطلاح حالت شوکی ایجاد میکنه، چون به تعبیرشون قرآن بدون این که از مبتدا و خبر استفاده بکنه اینجا کنه یک بمبی رو ترکنده، یک به اصطلاح نکته بسیار مهم و مبهمی رو به گوش شنونده رسونده. در واقع یک جور تصویر سازی میکنه، یک جور برای شنونده داره یک مسیری رو ترسیم میکنه که این مسیر بسیار مسیر به اصطلاح مهمیه و پر فراز و نشیبیست، یک روز سختیست، یک و با همین وصف سختی هم آغاز میشه که حالا در معانی که به هر حال برای این سوره هم گفته شده به معنای زدن بسیار سخت هم هست، یا اون کوبندگی که به هر حال در این آیه وجود داره. اما حالا قبل از این که من بخوام نکات مهم این سوره رو خدمتتون بگم، این سوره به نوعی از بین رفتن روابط انسانی و طبیعی رو در آستانه روز قیامت داره وصف میکنه. اگر بخوایم زبان امروزین سخن بگیم از این تعبیر میتونیم استفاده بکنیم که در اون روز روابط انسانی، روابط اجتماعی و روابط طبیعی فرو پاشیده و این در هم کوبید شدن نظام دنیا رو در آستانه روز قیامت به ما نشون میده و به هم ریختن و به هم ریختگی ارتباطات انسانی رو با این پراکندگی انسانها به ما نشون میده. و در ادامه آیه هم معیار سعادتمندی رو ذکر میکنه که کسانی که دارای اعمال ارزشمندی هستند اینها به سعادت میرسند و کسانی که دارای اعمال بی ارزشی هستند و بد عمل کردن و عمل صالح ندارن بر اساس اون چه که در سوره والعصر هست، اینها دارای عذاب هستند و دچار عذاب میشن. بنابراین از همینجا اون در هم کوبیده شدن نظام طبیعت و با مثالی که راجع به کوها میزنه و اینکه کوها هم فرو میپاشن، در واقع نظام طبیعت هم میبینیم که فرو پاشیده شده. خب یکی از این نکات مهم این سوره این هستش که انسانها دچار پراکندگی میشن. این پراکندگی انسانها در روز قیامت به پروانه و پروانگان تعبیر شده. خب چیه این قصه، چیه، چرا اینطوری میشه، چرا این تشبیه اتفاق افتاده؟ این تشبیه در واقع از اون رو هست که پروانه هنگام حرکت به صورت نامنظم حرکت میکنه. یک حرکت منسجم، منظم، متوالی خاصی نداره، هی از این ور به اون ور میپره و این یک واجد یک نظمی نیست. نکته دوم اینه که پروانه از خطرها و مهلکه ها اجتناب نمی کنه. دیدید دیگه این قصه شمع و پروانه که معمولا تو چیزای هنری و اینها مطرح میشه، اینجا خب شعرا این رو خیلی هنری میبینن که به هر حال پروانه می سوزه ولی باز دوباره برمیگرده به سمت اون نور و اون آتش و اینها. ولی نکته مهمش اینه که ببینید پروانه چون فاقد قوه حافظه هست، خاطره نداره و فاقد خاطره هست، برای همین وقتی به شمع میخوره، به نور میخوره، برمیگرده، می سوزه، برمیگرده، دوباره میبینیم که چون حافظه نداره برمیگرده به سمت خطر. پس ویژگی مهمی که پروانه داره اینه دیگه، این پروانه از خطرها و مهلکه هایی که گرفتار اون میشه نمیتونه اجتناب بکنه. حالا این رو من عرض میکنم که تو فلسفه ملا صدرا هم اتفاقا به عنوان اولین بحث انسان ذکر میشه. و نکته سوم اینه که پروانه ها پراکنده هستن، یعنی بیش از هر به اصطلاح مجموعه دیگه ما اونها رو واجد انسجام نمیبینیم در مقایسه با در مقایسه با دیگر موجودات یک انسجامی وجود نداره که بگیم این مجموعه ایه که با هم حرکت میکنن، با هم مینشینن، با هم پرواز میکنن. نه، اینطوری نیست. و نکته بعدی اینه که با نگاه به مجموعه به اصطلاح پروانه ها، ما اون چه که به ما منتقل میشه یک ترس و استراب و اینهاست و بیتوجهی به خطر. ما این رو قشنگ میتونیم ببینیم که این بر ما ترسیم میشه و به تصویر کشیده میشه. بنابراین از این جهت که اینها استراب و ترس و بیتوجهی به خطرها و اجتناب نکردن از مهلکه ها رو به تصویر میکشن، اینا به ما استراب میرسونن و در روز قیامت وقتی که انسانها به میخوان محشور بشن، که انه مثل یک مجموعه ای از پروانه ها هستن که در اوج استراب هستن و این اوج استراب در اونها به قوی ترین صورت نمایان هست و قابل مشاهده هستش. خب مطلب دیگری که باز اینجا میخوایم اشاره بکنیم، مثل اون جلسه قبلی که من بحث امام موسی صدر رو به ملا صدرا هم ارجاع دادم، ببینید در شواهد ربوبیه ملا صدرا وقتی که انسانها رو برمیشماره، ویژگی انسانها رو برمیشماره، اولین قسم از انسانها انسانهایی هستن که مثل پروانه هستن. حرکتشون، رفتارشون، سکناتشون، سبک زندگیشون مانند پروانه است. این انسان فاقد حافظه هست، فاقد خاطره هست و وقتی که با یک خطری مواجه میشه و برمیگرده دوباره فراموش میکنه، میره سراغش. حالا ما میتونیم مثالهای زیادی هم بزنیم تو حوزه اجتماعی، مثل هم مذاکره ایران و امریکا میشه که ما هی آسیب میبینیم از این مذاکرات، دوباره مایل هستیم که به اصطلاح مذاکره کنیم. البته این چیزی که من عرض میکنم خب خیلی مبالغه آمیزه، ولی مثل یک انسان معتاد رو شما در نظر بگیرید، کسی که اعتیاد داره وقتی که ترک میکنه اعتیادش رو، حالا اعتیاد به مواد مخدر یا چیزهای دیگه، درصد اندکی هستن که بر نمیگردن به اون اعتیاد. درصد بسیاری بر اساس آمارهای معتبری که وجود داره اینها متاسفانه بر میگردن و که انه خاطره و حافظه شون از بین رفته و فاقد حافظه و خاطره هستن. این رو اتفاقا مولا صدرا مثال میزنم، چون من در هم کتاب فلسفه سیاسی سلام تعلیم این رو مفصل آوردم و اقسام دیگری این رو هم آوردم. بنابراین اینجا هم نکته مهمیه که در خود قرآن هست، یعنی این انسان پروانه ای، پروانه به معنی همین چیزی که الان عرض کردیم، نه اون وجه دیگری که حالا تو اجتماع ما ممکنه تلقی بشه، این انسانی که شبیه پروانه است و فاقد حافظه و قوه خاطره هست، این در واقع با خطرها مواجهه داره و از مهلکه خطرها، از خطرها نمی گریزه و به انسان اضطراب و اینها رو منتقل میکنه. خب نکته دیگری که اینجا بحث میشه در این سوره قارعه، خود این وضعیت طبیعی هست. همونطور که وضعیت انسانها و جامعه انسانی پراکنده میشه و ارتباطات انسانی دچار گسست شده و هیچ نظم و نسقی در اون زمان وجود نداره، مثل فراش مبسوط هستن، وضعیت طبیعی هم همینه، یعنی کوها هم که انه مثل پشم زده شده لرزان هستن و از بین رفتن، و این خودش باز اینجا در واقع به تعبیر امام میخواد بگه که این ترس و استراب و تحول و انقلابی که در اون روز داره ایجاد میشه به اندازه قوی هست و با صلابت ترین چیزها و استوارترین اونها رو در روی زمین هم به ضعیفترین چیزها از نظر توان و انسجام استحکام تبدیل میکنه. که خب کوها نماد استواری هستن در نزد ما، مثالی هن برای نیرومندی و پایداری و استواری، ولی این کوها، یعنی وضعیت طبیعی در روز قیامت، اینها هم نیرومندیشون و استواریشون مثل کلعهن المنفوش میشه، مثل کوها مثل پشم، مثل پشم زده شده متلاشی میشن و در روی ما، روبروی ما در واقع اینها قرار دارن. بنابراین از این جهت هم میبینیم که یک استراب شدیدی رو برای انسان به وجود میاره. این استراب هم به جهت اون مجموعه خود انسان ها هست، هم به جهت اون چه که داره در طبیعت اتفاق میفته، و طبیعت هم به اصطلاح میبینیم که اینجا چیز هست. اما بر اساس اون چه که در سوره ولعصر هم ما گفتیم، اینجا هم همون داره به لحاظ محتوای تکرار میشه. کسانی که کفه اعمالشون و عمل صالحشون زیاد باشه و خوب باشه، اینها جایگاه مطلوبی خواهند داشت. فرموده فهوه و فاما من ثقلت موازینه فهوه فی عیشت راضیه. بنابراین اینها در عیشت راضیه هستند. عیشه راضیه به همین معنی که اینجا اومده، یک زندگی پسندیده. ولی کسانی که کفه اعمالشون سبک باشه و عمل صالحی نداشته باشن، یعنی فاقد ایمان، عمل صالح و اون تواصی به حق و تواصی به صبر باشن، اینها به اصطلاح در حاویه خواهند بود. باز خود این حاویه چیه؟ میبینیم که مثل همون قارعه یک وضعیتی رو ترسیم میکنه که یه قدری استراب و وحشتناک هست و ترسناک و هولناک هست، و این رو برای انسان داره ترسیم میکنه. که حالا اینجا فرمودن که برخی از مفسران فرمودن که هاویه، امهو هاویه، یعنی کاسه سر او واژگون میشه و میفته، که نه این کاسه سر رأس پیکر آدمی و وجود انسانه، که انسان برای مثال در هنگام سقوط پا یا دست یا صورتش واژگون نمیشه، بلکه این کاسه سرشه که میفته. و این در واقع به تعبیر امام یک تعبیر وحشتناکی از شکل سقوط هست که با سر میخوره. کلمه مادر هم برای به خاطر اون جایگاه انسان و آدمی هست که محل آرامش انسانه، و این در واقع تعبیر هنگام به اصطلاح انسانی که ترازوش سبک هست، جایگاهی که بدون پناه میبره و در اون راحت خواهد بود حاوی هست. خب این انسان به اصطلاح دچار عذاب میشه و دچار در واقع نتیجه اعمال خودش رو در اون روز خواهد دید. در واقع آیه به تعبیر امام به بشر میگه که مراقب باش، در برابر تو روز قارعه هست، روزی پر از ترس ها و استراب ها و هراس ها و انقلاب ها که تکانهایش به حدی است که بشر را چون پروانگان پراکنده و کوها را چون پشم زده شده میکند. در این هنگام کسی نجات نمییابد مگر آن که عمل صالحش در میزان الهی سنگین باشد. این خلاصه مباحثیه که امام در این سوره مطرح فرمودن. ایشون به یک تفسیر دیگری هم از این آیه به خصوص معنای قارعه اشاره میکنه و اون رو البته رد میکنه و یک مبنای تفسیری خودش رو اینجا طرح میکنه که به نظر واجد اهمیت هست، و اون اینه که به نظر ایشون برخی از مفسران که این قارعه رو به بمب اتمی تشبیه کردن و به این اعتبار که قارعه ضربه میزنه و کوبنده هست و آدمی رو از ترس مثل پروانه ریش ریش و مثل کوها مثل پشم زده کوها رو مثل پشم زده شده رنگ رنگ میکنه، این بم هست که کوها رو تکون میده و یک معنای اینطوری از آیه ارائه کردن. ایشون میگه که نه، این من معتقد نیستم و به این معنا و نمیتونیم این تفسیر رو بپذیریم مگر اینکه با قرائن دیگری اثبات بشه، که ما به هر حال نمیتونیم به یک کلمه بیش از اون چه که معنا داره یک چیزی رو بار بکنیم. و بعد همینجا یکی از نکات مهم تفسیری خودش رو ارائه میکنه و اون این هستش که در واقع در بحث روش فهم قرآن امام بر این نکته خیلی تاکید داره، البته جاهای دیگه هم تاکید میکنه، اینجا هم به خصوص با این تفسیری که از برخی از این آیه کردن دوباره به این توجه میکنه که ما نباید از ظاهر قرآن خارج بشیم و باید در کشف ظاهر قرآن تعمق و تلاش بکنیم، و بنابراین نباید ما آیات رو به گونه‌ای تفسیر بکنیم که خارج از ظاهر آیات قرآن باشه. و از این رو کسانی که قارعه رو به بمب اتمی تفسیر کردند رو مورد نقد و به اصطلاح نقد و انتقاد قرار میده و سخن اونها رو نمیپذیره. بنابراین نکته پایانی که من اینجا میخوام عرض بکنم این هستش که این سوره به صورت روشنی داره از خسران انسان در آخرت صحبت میکنه، خسران انسان رو در آخرت مورد توجه قرار میده و ترسیم میکنه که بر اساس اون با توجه به فقدان عمل صالح یک وضعیت دهشتناکی برای کسانی که عمل صالحی ندارن به اصطلاح وجود خواهد داشت، و در مقابل کسانی که واجد ایمان و عمل صالح هستند به گونه دیگری مواجهه خواهند داشت و در عیشت راضیه هستند و در خوشبختی هستند و در یک زندگی پسندیده هستند. این نکاتی بود که از این سوره امام در مورد این سوره مطرح کردن. من هم به صورت بشورده و خلاصه خدمت دوستان عرض کردم. برخی از نکات هم البته بود که از خارج از متن امام خدمت دوستان ارائه شد. اگر مطلبی نکته‌ای باشه من در خدمت دوستان هستم و الا بحث رو تمام میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان نوشتن که ارتباط قطعه ولی به نظر خودم ارتباط برقرار هست. حالا اگر وسط بحثم قطع شده باشه انشالله بعدا دوستان صوت رو که در کانال تلگرام هم بارگذاری میشه میتونن از اونجا ببینن، یا اگر نکاتی هم انشالله داشتن باز از طریق خصوصی و طریق شبکه‌های اجتماعی بر من مطرح بکنن، مثل شب‌های دیگری که بعضی از دوستان نکاتی رو مطرح فرموده بودن. خیلی ممنون از همه دوستان.